تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بدن زن، بدنی که نه تنها با تعاریف نوشته و نانوشته کنترل می شود، که درباره شکل و اندازه و سایز و مو داشتن یا نداشتن آن هم از قبل تصمیم گرفته و استاندارد ساخته شده، چیزی که برای گروهی از زنان به وسواس بدل می شود. آنها احساس می کنند با هر تار مو بر بدن خود یا با اندازه اندامهای مختلفشان قضاوت می شوند. گروهی دیگر از زنان اما همه اینها را تحمیل ارزش‌های جهان مردسالار بر بدن زن می دانند و با سرپیچی از استانداردهای رایج، با نگه داشتن موی بدن خود و با محترم دانستن هر آنچه که هستند، با این ارزش‌ها مخالفت می کنند. آنها می پرسند چرا اغلب موی بدن مردان کمتر زائد به نظر می رسد تا موی بدن زنان؟ مرمر مشفقی، فعال حقوق زنان، و دکتر مریم محبی، روانشناس و نویسنده کتاب لمس و بیداری جنسی، مهمانان این هفته من فهیمه خضر هیدری در تابو هستند. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. ما در این برنامه از تابو میخوایم به موضوع بدن زنانه و همه وسواس هایی که اطراف بدن زنانه شکل گرفته بپردازیم. نگهداری از بدن زنانه بر اساس یک استاندارد هایی از پیش تعیین شده که هر روز به یک وسواس جدی تری برای زنان بدل شده. خانم مشفقی، بد نیست که بحث رو با شما آغاز بکنیم. به نظرتون این وسواس از کجا میاد و چرا؟
بیشتر این استانداردها با پیدایش صنعت مد و گسترش رسانه و تبلیغات صورت گرفت. حجم وسیع از این تبلیغات برای این هست که صاحبان صنایع میخوان محصولاتشون به فروش برسه، در واقع ایجاد تقاضا کنن برای چیزی که عرضه میکنن، و متاسفانه در بیشتر جاهای دنیا زنان قشر مصرفگرایی هستن، تحت تأثیر رسانه و تبلیغات قرار میگیرن، کما اینکه اگر مقابل این تبلیغ قرار بگیرن اون صنعت تغییر میکنه، چون بر اساس تقاضای جامعه پیش میره.
خانم دکتر محبی، از نگاه یک سکسولوژیست شما فکر میکنید که این وسواس از کجا میاد؟
امروزه خب خیلی بیشتر از قبل توجهی که مردم علل خصوص زنان رو مسئله تناسب اندام و شرایط جسمانیشون دارن و زیبایی ظاهریشون دارن، و از اون طرف هم تاکید زیادی که رسانه‌های گروهی دارن روی استانداردهای بدنی میگذارن، یک احساس خود ارزشمندی فردی رو از زنان تحت تاثیر خودش قرار داده و اونو کم کرده. یعنی اینا با رسانه‌ها ویژه یک الگوی رو ساختگی از چهره زن رو دارن میدن که خب داره مشکل ایجاد میکنن. ما ولی این چیزی که نشون میده زن به شکل برهنه، به شکل مجسمه در اومده، یه زن رو داریم میبینیم که چاقه، سینه های برجسته داره و صورتش پوشیده است، و این نشون دهنده اون جاذبه جنسی که در اون دوره مطرح بوده. و چیزی که الان برای ما مطرح این که خب چرا صورت پوشیده است، من که خیلی برای مرد اون موقع مهم نبوده که زن صورتش چه شکلی باشه، ولی اینکه سینه های بزرگ داشته باشه و اینکه دستگاه تناسلی و قسمت لگن فربه باشه خیلی مهم بوده. یعنی مشخصا قسمت باروری، زاد و ولد، دستگاه شیردهی بزرگ باشه، یعنی جاذبه جنسی از دید مرد زنی بوده که کم چاق باشه، بدنش بدون مو باشه. چیزی که الان داریم انتقال رویکردی پیدا شده به اون چیزی که زنان الان فکر میکنن که جاذبه جنسی باید در لاغری، ولی اون چه که تحقیقاتی که از مردان اومده نظر سنجی کردی آقا به نظر شما واقعا چه مقدار مسئله مثلا مثل لاغری مهمه، اتفاقا اذعان کردن که نه خیلی، اتفاقا ما زنانی که خیلی لاغر هست رو دوست نداریم. اما همچنان درشتی سینه، بزرگی لگن، بیمویی بدن، اینا هنوز فاکتورایی است که از اون موقع مطرح بوده، الان هم مردان دوست دارن.
خانم مشفقی، آیا نوعی سلیقه جنسی میتونه باشه بین آدم‌ها؟ یعنی در رابطه بین زن و مرد اگه در نظر بگیریم، اگر نوعی سلیقه جنسی باشه و زنان بخوان که خودشون رو به اون شکل از زیبایی که مورد نظر مرد محبوبشون هست نزدیک بکنن، فمینیستی مثل شما در پاسخ به این چه خواهد گفت؟
ما دو تا مبحث داریم. یکی از مبحث بیولوژیکی هست که خب میگن میل به زیبایی و جذابیت جنسی در واقع ذاتی و غریزی است، و بحث دیگه ای داریم که همه این میل رو در واقع، یعنی این باورها رو، ساخته اجتماع میدونه. من شخصا یه چیزی بین این هر دو هستم، یعنی در اینه این که باور دارم انسان‌ها میل به زیبایی رو دارن و حالا این زیبایی رو هر انسانی تعریفی از خودش رو داره. شما اون زیبایی رو که در ایران نماد زیبایی محسوب میشه در شاید آمریکا یه جور دیگه ای باشه، الان مثلا باسن خیلی بزرگ مده. پس این نمیتونه یه چیز ذاتی، میل به زیبایی و جذاب بودن ذاتی از نظر من، ولی این که دقیقاً کدام فرم این ایدئال‌های زیبایی و بدن رو دنبال کنیم، ساختار همین حالا بر اساس صنعت مد، بر اساس تبلیغات. اگر کسی وارد این انتخاب میشه، یعنی با استفاده، به هر حال آدم تحت تاثیر قرار میگیره، مورد در معرض این تبلیغات هست، انتخاب میکنه که به این مسیر بره. من حق ندارم انتقاد بگیرم، ولی این حق رو برای خودم به عنوان یک اکتیویست قائل میشم که آگاه سازی کنم.
خانم مشفقی، من قبل از اینکه برگردم به خانم دکتر محبی، مگر این استانداردها فقط در مورد زنان هست؟ صنعت مد نوع خاصی از استانداردها رو در مورد مردها هم به هر حال تبلیغ میکنه و پیش میبره. چرا شما به عنوان فعال حقوق زنان فکر میکنید که این فشاری است که صنعت مد روی زنان میگذاره فقط؟
من نمیگم که فقط بر روی زنان میذاره، برای مردان هم هست، اما تأثیری که روی زنها میگذاره بیشتره. نگاهی که به موی بدن مرد هست، همون حالت در مورد موی بدن زن نیست.
خانم دکتر محبی، اگه نکته در مورد صحبت خانم مشفقی دارین که حتما خوشحال میشیم بشنویم.
در بحث این که چرا مردان یک استانداردهای جاذبه جنسی رو از قدیم الایام میداشتن و الان هم میبینیم دارن، به دلیل اون نقش تکاملیه که در وجود بشر نهادینه شده. هدف بقا نسل. مردی که به بدن زن نگاه میکنه، منتظر ببینه که اول از همه که سنش چقدره، آیا بالغ شده یا نشده، جاذبه های جنسی در اون به چه شکله. پس از قدیم بوده، الان هم که الان این در قاموس نگاه مردانه هست، برای این که به دنبال یک تناسب اندامیست در زن، به عنوان این که این زن میتونه مادر خوبی باشه و ژن من و نسل من بتونه بقا پیدا بکنه. پس این جنبه فیزیولوژیکی داره و همین الگو رو زنان هم دارن و الان هم دارن دنبال میکنن. زنان دنبال این هستن که تناسب اندام داشته باشن، سینه ها بزرگتر باشه. سینه بزرگ جذابیت جنسی برای مردان تولید میکنه و لگن بزرگ.
اینجا اگه اجازه بدین میخوام یه سوال بپرسم. به این ترتیب آیا تمام این ویژگی ها برای اینه که زن جلب توجه مرد رو بکنه؟ اصلا چه نیازیه که الزاما زن جلب توجه مرد رو بکنه و استانداردهایی بخواد بسازه که حتما توجه مرد رو به خودش جلب بکنه؟
سوال خیلی خوبی کردین. الگوی طبیعی اینا که من تا حالا براتون گفتم. اما شما ببین پدیده آرایش رو در نظر بگیرید. چرا زن آرایش میکنه؟ خب باز هم اگه دلایل زیرساخت تکاملیش رو بخوایم پیجویی بکنیم، برای اینکه خب یه وجه ممیزه باید بین زن و مرد باشه، یعنی رنگ پوست باید روشن‌تر از مرد باشه. مرد میخواد تشخیص بده کی مرده کی زنه، بنابراین زن‌ها در تلاشن که رنگ پوستشون رو روشن‌تر بکنن. فاصله چشم و ابرو باید باز باشه، پس شروع میکنن زیر ابرو رو برمی‌دارن، لب و قرمز میکنن، یعنی که مثلا تو دوران باروری و تخمک گذاری که هست، زنان اون رسانی بهتر سطح پوست و لب‌ها قرمزتر میشه. واسه همین حالا هر زنی حتی تو سن یایسگی هم رسیده، سعی میکنه هنوز لب‌ها رو قرمز نگه داره. علامت این که من هنوز جوانم و بارورم، من صورتم مو نداره، بدنم مو نداره، بدنم پشمالوده. اما اون قسمتی که میشه جنبه روانی، اون قسمتی که جنبه وسواسی پیدا میکنه، یه قسمتش میره در زمره اختلالات شخصیتی افراد خودشیفته، افرادی که دیگه به شکل وسواسی تمام هم و غمشون روی اینه که بدنو مراقبت بکنن، توجه افراطی دارن روی سایز و یا وسواس به طور کلی پیدا میکنن.
خانم مشفقی، خانم دکتر محبی گفتن که بعد معلوم بشه کی زنه کی مرده. گروهی این روی کرد و دارن، تحقیر میکنن و این یک روی کرده در جامعه. به حال آیا فکر میکنین اون گروه هم همین فکر رو میکنن، فکر میکنن که باید معلوم بشه کی زنه کی مرده و به همین دلیل از زن میخواهند که حتما موزدائی شده باشه بدنش، حتما سایز مشخصی داشته باشه؟
به احتمال داره که به این دلیل باشه. به هر حال نگاه سنتی دارن و خب صحبت های خانم دکتر بیشتر به صورت خیلی هترونورماتیو بود، یعنی اصلا مسئله این که ما الان گرایش های جنسی مختلف داریم مسئله نشده. در گذشته به هر حال این نرم اجتماعی بوده و بیشتر روابط روابط زن و مرد بوده و خواسته ادامه نسل. اما در دنیای امروز ما مفاهیم دیگه ای هم داریم و مشخصا میبینیم گرایش های جنسی متفاوتی داریم. دیگه یک رابطه عاطفی صرفا یک رابطه زن و مرد نیست. ما الان زنان بسیاری داریم میل به مادر شدن ندارن، از اون تصورات سنتی و قدیمی هزاران سال پیش فاصله گرفتن. این که چرا آقایون خودشون مو دارن و بر روی زنها این حساسیت هست، شاید توی دهه‌های اخیر بیشتر هم مطرح شده، هم تحت تاثیر همین استانداردهاست و اون ایدئالی که از قدیم در ذهن خوشبینیم ای زن در ادبیات در هنر مظهر زیبایی و ظرافت شناخته شده و به نوعی بسیاری از آدم‌ها این زیبایی و ظرافت رو در واقع اون ایدئال‌هایی که در ذهن خودشون دارن رو میخوان روی بدن زن اجرا کنن. این مسئله میشه یک فشار اجتماعی. و یک چیز دیگه جالبه برای خودم، موقعی که داشتم روی این زمینه موی بدن کار میکردم، اصلا موی بدن، مویی که ماها روی بدن داریم، اتفاقا یکی از نمادهای بلوغه. اینها نشانه اینه که شما دیگه کودک نیستی، شما وارد سن بلوغ و آماده تولید مثل و رابطه جنسی هستین. اما اون فشاری که از طرف جامعه میاد و میتونه همه این عوامل با هم دست به دست هم بدن و اینجوری باشه که مردی که خودش مو داره تصور کنه که زن نباید مو داشته باشه.
خانم دکتر، خانم مشفقی، توضیحاتی که شما دادید رو هم نوعی توضیحات سنتی تعبیر کردن، اگر نکته در اون زمینه دارید بفهم و بعد میتونیم بحث با هم ادامه بدیم.
نه، روی کرده من روی کرده سنتی نیست، یه واقعیتیه که ما داریم تاریخچه و سابقه تولد جاذبه های جنسی رو مرور میکنیم. ما نمیخوایم بگیم باید این چنین باشه، میخوایم بگیم اینطوری بوده و دلایلش رو برشم بردیم و نهایتا به اونجا رسیدیم که ما انتظارمون از زنی که امروز روز زندگی میکنه اینه که خودش درجه تاثیرپذیری خودش رو از فرهنگ تنظیم بکنه. زنانی که از اون ضعف تصویر ذهنی در رنج هستن سعی میکنن از آرایشگران دومانه میکنن دفاعی استفاده بکنن.
خانم دکتر، آیا همیشه همینطوره؟ زنانی هم هستن که این مشکل ندارن ولی دوست دارن که آرایش داشته باشن؟
دقیقا، ادهشون هم کسانی هستن که لذت میبرن به شکل شخصی. میایم الگوی ساختگی و الگوی واقعی رو کنار هم قرار میدیم. یکی از این موارد خب مسئله مو نظافت بدنیه که زنان توصیه شده انجام بدن. تحقیق جالبی که سال 2010 تو کانادا انجام شد نشون میداد که نصفی از زنها، چیزی حدود 50% زنها، فقط محدوده لباس زیر یعنی خط بیکینی رو تمیز میکنن و وسیله هم که استفاده میشه خب اغلب تیغه و 30% فقط کل دستگاه تناسلی رو میتراشند. تحقیق بعدی که 2013 اومد نشون داد که 35% زنها، اونایی که میرن و کل دستگاه تناسلی رو تمیز میکنن و شیر میکنن، فقط گفتن زمانی که ما میخواییم بریم معاینه زمان زایمان برای معاینه دستگاه تناسلی، اگه قرار باشه بریم پیش دکتر، کل دستگاه تناسلی رو شیو میکنیم. اما میخوام بگم این چیزی نیست که اکثر زنها دوست داشته باشن به دلیل فرمت دستگاه تناسلی و سختی اون. پس میرسیم به این که نه، یه چیزی که ممکنه جامعه داره تشویق میکنه، جامعه دوست داره الان برای از زنای عروسکایی داره اینا رو منتشر میکنه، عکسایی که داره میده، ولی الان جنبش های خیلی زیادی اومدن جلو و اتفاقا استاندارد رو دارن عوض میکنن به این که مو این بودن یعنی زیبایی. اینا خب حرکات جدیدیه که ما شاهدش هستیم و خیلی هم خوشحال هستیم. حالا این الگوی واقعی هم قبل از ازدواج و بعد از ازدواج فرق میکنه. قبل از ازدواج ممکنه شما یه الگویی رو فکر میکنی، خب زن جذاب یعنی زنی که موش اینجوری باشه، سینش اینه، لباسش اینه، موی بدنش اینه. بعد از ازدواج با توجه به اینکه شریک جنسی شما چجوری بیشتر میپسنده، دوست داره موی سر کوتاه باشه یا بلند باشه، خب نظر اون هم شرط میشه. پس نمیتونیم بگیم که نه، من باید روی اون استانداردهای خودم پافشاری بکنم به عنوان یک زن. این مرد سالاری، اگر شوهر من بگه من تو ببین اگه موت کوتاه باشه من بیشتر فکر میکنم جذاب تر.
خانم مشفقی، این وسواس این که من پیرم، جوانم، بدنم چروکیده است، بدنم فعال، بدنم زیباست، لبهام قرمز، اینها در مورد مردان مگه اتفاق نمیفته؟ مردان مگر پیر نمیشون؟ مگر بدنشون همیشه روی فرمه؟ مگر ما میبینیم که مثلا حتی در ضرب المثل های فارسی هم این هست دیگه که مثلا مردان اگر شکم داشته باشن، حالا خیلی هم به شوخی یا جدی، چیز وحشتناکی نیست در مورد زنان، ولی نشانه هایی است از اینکه اونا خارج از تعریف جاذبه جنسی دیگه قرار میگیرن. این هم موضوعی است که شاید بد نباشه راجبش صحبت کنیم.
ببینین مثلا من موقعی که باز میگم در مورد در شبکه اینستاگرامم در مورد بحث موی بدن مینوشتم، دو دسته از خانم ها بودن. یک سری که همسرانشون اصلا براشون مهم نبود و یک سری که خب نه، واقعا این فشار بوده. یا مثلا همسری از این که اگر ذره مو روی اندام جنسی همسرش بود از برقراری رابطه جنسی سرباز میزد و این یک فشار روانیه. یا به تحقیر زن میپرداخت اگر چاق باشه یا کمی اضافه وزن داشته باشه، به تغییرش می‌رسه. حتی اینجا میشه اون قسمتی که یه زن بعد خودشو به خاطر اینکه پیش چشم شوهرش زیبا و عزیز و جذاب به چشم بیاد، خودش رو در معرض انواع و اقسام عمل‌های جراحی قرار میده که مثلا یکی از مواردی که الان بسیار مطرحه همین عمل اندام جنسی و کلیتوریس که واژن رو مثلا گشاد کنن، تنگ کنن، کلیتوریس رو کوچیک کنن. جامعه پذیرفته که مرد اگر نقصی هم داشته باشه حالا ایرادی نداره. ما زنها هم یک استانداردهایی برای آقایون داریم بیشترمون. یکی از معروف ترینش اینه که اکثر خانم ها مرد قد بلند دوست دارن. خب همه انتظار داریم مردها خیلی هیکلی باشن، حالا همه نه ولی بیشتر، یعنی این نرما برای مردها هم هست، اما باز کنار میان، پذیرفته تره. مثلا در روابط هتروسکسوال وقتی زن و مرد ازدواج میخوان بکنن، عروس حتما میره خودشو لاغر میکنه، ولی مثلا داماد خیلی به خودش هم حالا مهم نیست اگه داماد مثلا چاق باشه، خیلی به چشم نمیاد، اما برای زن مهم میشه. حالا چرا مهم میشه؟ میگم تمام این ساختار اجتماعی، تبلیغات، فرهنگ جامعه با هم نقش داره، یک مسئله نیست.
آیا خود زنان هم به هر حال فکر میکنی نقش دارن در اینکه این بدن به هر حال قرار پیر بشه؟ چرا زنان انقدر روش حساسیت نشون میدن؟
بله، زنان خیلی نقش دارن توی این نگاه به خود و باز تولیدش. این بحث پیری در مورد زنان یکم برمیگرده به همون بحث امکان تولید مثل. ما مفاهیم جدیدی رو وارد کردیم، نقش‌های جدیدی برای زنان تعیین شده، زنها وارد اجتماع شدن، دیگه شاغل هستن، ولی متاسفانه همگام با پیشرفت‌های اجتماعی افکار ما پیشرفت نکرده و هنوز اون تصور که زن کاراییشو از دست میده غالبه و خب مردان بسیاری همچین نگاهی دارن.
خانم دکتر محبی، چقدر زنان این وسواسی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، چقدر با این مشکل به شما مراجعه میکنند؟
دو تا مورد خیلی بزرگ که من با تجربه که با مراجعینم باش برخورد میکنم، علل خصوص روی زنان، مسئله بیمیلی جنسیه و مسئله لمس‌گریزی، که هر دوشون یه ارتباط تنگاتنگی با ویژگی‌های بدنی این زنان داره. سوالاتی که ما معمولاً از این دست زنان میپرسیم، که تو میخوای لمس بشی آیا ترجیح میدی چرا خاموش باشه؟ آیا هیچ وقت شده که مثلا با شریک جنسی دوست داشته باشی استحمام بکنی؟ آیا اینکه مثلا بخوای برهنه بشی در حضور شریک جنسی چقدر راحتته که اون بدنت رو ببینه؟ نشون میده پاسخهایی که این دست از زنان میدن که چه مقدار با بدن خودشون راحتند، چه مقدار تأثیر گذاشته روی بیمیلی جنسیشون. و اصولاً مسئله لمس گریزی که اشاره کردم، که فرد دوست نداره لمس بشه، شریک جنسی دست روی قسمتی داره میگذاره که این فرد بهش آلرژی داره، چربی ها رو داره تاچ میکنه، لمس میکنه، بدن برهنه ای رو داره نگاه میکنه که خود این آدم دوست نداره تو آینه نگاه بکنه، واسه همین ترجیح میده که رابطه جنسی و تعداد و تکررش رو به کاهش بره. برمیگرده به اون ذهنیتی که این دست از افراد نسبت به بدن خودشون دارن و اون عدم راحتی و اون کم بودن اعتماد به نفس جنسی که پیرامون این موضوع دارن. اما دلم میخواد یه توضیح بدم این در رابطه با مردان. خب اولا به عنوان طنز اشاره بدم به اون ضرب المثلی که داریم و اون شعر معروفی که میگه مرد باید پولدار باشه، کچل و کمی چاق. یعنی چی؟ یعنی که ما نگاهمون به مرد بیشتر، خصوصا در نگاه متهجرانم، اون فردی است که فقط یه ATM ماشینه، فقط پول باید داشته باشه، حالا اگر میخواد کچل باشه باشه، مونش باشه، چاق هم باشه. اما یادمون باشه در مردان هم این انتقال و تغییر جاذبه‌های جنسی و تغییرات که رو بدنشون میدن داره اتفاق میفته. چیزی که ما الان شاهدش هستیم این هست که مردان، یه مقاله من نوشتم در کتاب بیداری جنسی، اینو به تفصیل نوشتم علاقمندانی که دوست دارم میتونن اونجا مفصل‌تر بخونن به اینکه چگونه مردان ما زنانه میشن، یعنی تراشیدن موی صورت، کمتر مردان ریش میگذارن و دوست دارن صورت ها صیقلی باشه، بلند کردن مو، برداشتن زیر ابرو، بوتاکس کردن، جراحی که انجام دادن یا آرایش کردن. حجم آمار داریم، آمار بالایی که مردان خصوصا در کشورمون ایران دارن از فرآورده های آرایشی استفاده میکنن. بنابراین یه مقدار زنان گرایی رو داریم میبینیم در مردان.
خب من با این زنان مردانه خیلی ارتباط برقرار نمیکنم. اون تعریف هایی بوده که در گذشته داشتیم از زنان و مردان، نقش هایی که در گذشته برای زن و مرد تعیین شده، ولی در امروز توی بسیار از جوامع به هر حال داره این تعریف ها و این نقش های جنسیتی تغییر میکنه. دقیقاً مردهای زیادی الان به سمت وسایل آرایشی میرن، مردهای هم بیشتر اینجوری هستن که این وظیفه قدیمی، اون نقش قدیمی جنسیتی از روزشون برداشته شده، در نتیجه وقت میکنن به کارهای دیگه هم برسن، به ظاهر خودشون برسن. و چرا مردها هم دلشون میخواد جوان بمونن، مردها هم دلشون میخواد پوست ظریف و نظیفی به قول معروف داشته باشن. در گذشته مثلا مردان باید هرچی زمختر بودن، متاسفانه همین داستان زنانه و مردانه میشه که خب مردها دارن زن میشن، در حالی که همچین چیزی نیست.
من یه توضیح رو میتونم اضافه کنم؟ ببخشید، ما اینجا نمیخوایم بگیم اگر یک وقتی میگیم مردی زن میشه یعنی بد میشه، بعد بگیم نه اتفاقا مردا دارن روشن فکر میشن که زن میشن. نه، ما داریم تحلیل میکنیم به اینکه چه اتفاقی داره میفته.
مشفقی، از شما خواهش میکنم که اگر نکته‌ای در پایان برنامه دارید برای جمع‌بندی دیدگاهتون، ما میشنویم.
یکی از مشکلاتی که توی ایران به خصوص رایجه و متاسفانه از سمت زنان جامعه هم بیشتر بر هم جنسانشون وارد میشه، بحث ورزش هست و بسیاری از بعد مراجعه به پزشک زنان، هر دو مورد موردیه که زنها خیلی خودشون رو تحت فشار قرار میدن برای اینکه ذره موری بدنشون نباشه و اگه همچین اتفاقی بیفته مورد تحقیر و تمسخر هم از طرف برخی از پزشکان زن و از طرف از کسایی که در باشگاه هستن مورد تحقیر قرار میگیرن و مورد قضاوت قرار میگیرن. و این یک فشاری بود که مثلا خیلی از خانم ها برای من مینوشتن که من الان مثلا استخ نرفتم برای اینکه وقت نداشتم موهای پامو بزنم. و وقتی این پیام رو میگیری که من امروز این کار رو کردم در حالی که موهای پامم کمی در اومده بود، اگر هم وقت نشه زمین به آسمون نمیرسه اگر کمی مو روی پا باشه یا زیر بغل باشه و من بتونم زندگی عادیمو ادامه بدم. وقتی صحبت میشه، وقتی زنها میان از تجربیاتشون میگن در مورد چاقی و لاغری، در مورد موی بدن، در مورد آرایش، وقتی داستانش رو تعریف میکنم زنهای دیگه ای میشنون و میفهمن که تنها نیستن. و از اون سمت مردانی هستن که میخونن و تازه آگاه میشن یه همچین فشاری رو ناخواسته بخشی از جامعه مردان داره وارد میکنه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محبی. اگر که در پایان برنامه فکر میکنید نکته هست که باید به زنان و به مردان در مورد موضوع برنامه ما بفرمایید، ما میشنویم.
خواهش میکنم. من مایلم بگم که ما از اونجایی که ملت از روی پشت بوم بیفتی هستیم یا از این طرف وسواس بیش از اندازه پیدا میکنیم نسبت به نگه داشتن سایز 6 دور کمر، این سینه باید این باشه، یا از اون طرف میگیم نه همه اینا دیدگاه مرد سالانه نه یک مردان خواستن که تو الان به خودت برسی آرایش بکنی، از اون ور تو آرایش نکن، موهاتون نرس، موهای بدنتو بذار بلند شه، لباس آشفته بپوش، به خاطر اینکه تو باید مخالفت بکنیم. حد وسط، اون چیزی که تعیینگرش خاص شخصی هر زنیه و اون درایتی که داشته باشه. و نکته دوم، انشاءالله این فرهنگ سازی ها، این صحبت ها، این مصاحبه ها انقدر تاثیرگذار باشه که زنان ما این آگاهی رو پیدا بکنن که انقدر که روی جلد کتاب کار میکنن بتونن به محتوا هم کار بکنن. این زن درونش چقدر زیباست، به چی فکر میکنه، استاندارداش چیه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر محبی و مرمره مشفقی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام